بسم الله الرحمن الرحیم، به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما بقیت الله المنتظر، ارواح العالمین له الفدا. قبل از آنی که وارد بحث بشوم، دو تا مطلبی که آیون خیلی سوال ازش میکنن توضیح مختصری بدم و رد بشم. اول سوال میکنن عبادات بالمعنى العام و بالمعنى الخاص، ببخشید معاملات بالمعنى العام و بالمعنى الخاص چیه؟ در مقابلش هم عبادات بالمعنى الخاص و بالمعنى العام داریم. اما معاملات بالمعنى العام هر چیزیست که قصد قربت نمیخواد، هر چیزی که قصد قربت نمیخواد جزء معاملات بالمعنى العام. مثلا تطهیر ثیاب، لباس که آدم آب میکشه، تطهیر مسجد، نجس شده باید آب بکشه، اینا جزء معاملات بالمعنى العام. اونی که من میگم بشه شما، اون چیز که باز همه تون تو ذهنیاتون خرابه در این مسئله. هر چیزی که قصد قربت درش نیست، مشروط به قصد قربت نیست و قصد قربت هم بالفعل درش نیست، اصلا قصد قربت نکردی، نفی قصدون قرب و شرط و نه شما قصد کردی، اینو میگن معاملات بالمعنى العام. ذبح گوسفند جز معاملات بالمعنى العامه، تطهیر ثیاب، تطهیر مسجد، همه اینا معاملات بالمعنى العامه. عقود، ایقاعات همه میگیره، هم عقود و هم ایقاعات و هم مطالب دیگری که در شهر هست و قصد قربت درش نیست، مثلا قضاوت جز معاملات بالمعنى العام، قضا جز معاملات بالمعنى العام چون قصد قربت درست. و اما معاملات بالمعنى الخاص،
تعیین پیدا کنه قضاوت جز عبادت
نیست، نه قصد قربت نکنه عبادت نیست، حال عبادت هم تفسیر میکنه. و اما معاملات بالمعنى الخاص، اونیست که توش قرار داده، عقود، قدر مسلمش عقوده، حالا ممکن کسی به ایقاعات هم بگه اما قدر مسلم عقوده، عقود شرعیه، معاملات بالمعنى الخاص، عقود شرعیه، بیع، صلح، نمیدونم امثال زاده. و اما عبادت، اونم دو رقم داره، عبادات بالمعنى الخاص و بالمعنى العام. بالمعنى الخاص اون است که قصد قربت شرط درش نکنی باطله، قصد قربت یه شرط نکنی باطله، مثل نماز روزه.
عبادات بالمعنى الخاص
صحیح
باشه، عبادات بالمعنى العام
صحیح مفاطر شما، چیزی که خودتون میلاره تفسیر میکنید. و اما عبادات بالمعنى العام اونی که قصد قربت میکنی خواه شرط باشه خواه نباشه، مثل همین تطهیر مسجد که گفتید، اگر قصد قربت کردی میشه عبادات بالمعنى العام، ثواب میدن، ولی قصد قربت شرطش نیست. پس تطهیر مسجد، تطهیر ثیاب، قضاوت به قول ایشون که متعین بشود یا نشود، واجب کفایی یا عینی، اگر قصد قربت به اینها کردید عبادت بالمعنى العام، قصد قربت داری. اما اگر قصد قربت نکردی میره جز معاملات، نتیجه گیری کنم عبادت بالمعنى الخاص اونیست که شرطش باشد قصد قربت، اما مقابل توسلی تعبد. و اما عبادت بالمعنى العام آن است که با قصد قربت انجام میشه، میخواد شرطش باشه میخواد نباشه. اگر تطهیر صبح به قصد قربت بکنی مقدمه این نماز، این عبادت بالمعنى العام ثواب میدن. هر چیزی که قصد قربت توش ثواب میدن عبادت میشه دیگه، برای خدا انجام دادی. ولی شرطش قصد قربت نیست، ممکن است باشد ممکن نباشد. معنی عمه معامله مقابل عبادت اصطلاح فقها هست، اصطلاح که توش دعوانی. فقها ها میگن اگر لباس تو شستی یا نمیدونم تطهیر مسجد کردی قصد قربت هم نداشتی، اینو میگیم معامله مقابل اون عبادتی که ثواب میدن. ثوابی توش نیست،
شامل عبادت من اهم میشه دیگه.
اگه قصد قربت نکردی چی؟ اگه قصد قربت کردی عبادت بالمعنی العام. بالمعنی اخص این است که شرطش باشه، دوباره گم شدید در مسئله. اگر شرطش قصد قربت مثل نماز و روزه، این عبادت بالمعنی الاخر. اگر شرطش نیست ولی شما قصد قربت میکنی، ثوابت هم میدن، این عبادت بالمعنى العام. اما اگر قصد قربت نبود درش، نه شرط بود نه شما قصد قربت، که این معامله میشه. خود این دو قسمه، معامله به معنی اخص و معامله به معنی عام. ظاهرا
صرف امکان قصد قربت در اون به امکان گرفتن ثواب
میشه. بها ابدا هیچ کس نمیگه، هیچ کس امکان قصد قربت امکان ثواب، هیچ کس این عبادت نمیگه. عبادت این است که از قربتش بیاد. اگر شرطش باشه میشه بالاخص معنی الاخص، اگر شرط نباشه فعلا قصد قربت تبدیل ثوابت هم میدن، میگه خدا را عبادت کردم عبادت به من. مثل این که میگن نکاح اگر برای خدا باشه قصد قربت، نمیدونم قضا اگر برای خدا باشه عبادت، کسب حلال اگر برای خدا باشه عبادت، همه اینا میگن عبادت. اگر قصد قربت بکنین ثوابت هم میدن عبادت تو بدین.
وقتی
که
قصد قربت
نکردی میدونی
داخل در معاملات
نه داخل معاملات خود به اگر قصد قربت نکردی داخل در چیه؟ بله؟ معاملات. اگر قصد قربت کردی چی میشه؟ میشه عبادات بالمعنى العام، ثواب میدن بهتون دیگه، ثواب میدن بهتون. خب دیگه مطلب هر چی قصد قربت کنی عبادت میشه، اما بالمعنى العام اما بالمعنى الاخص. اگر شرط بود بالمعنى الاخص میشه، اگر در شرط نبود بالمعنى العام میشه. هر چی هم قصد قربت نکنی، همچین تعریف واضحی شد، هر چی قصد قربت کنی عبادت میشه یا اخص یا هم. هر چی قصد قربت هم نکنی معامله میشه، یا معامله بالمعنى الاخص یا معنی هم.
الان نماز باشه
معامل که قصد قربت نمیشه نکنی، نکنی که باطل میشه. من میگم نکنی و صحیح باشه، نکنی و صحیح باشه، این هست که فاسد باشه. خیلی خوب. و اما سوالی هم درباره این چیز کلام صاف اصول آیون کردن که ایشون قائل به تفسیره، بالاخره تفسیرش در چی شد؟ من یه جمله میگم و خود فصول رو هم صفحشم معرفی بکنم، در خود فصولم ببینید خوبه، اگر فصولم ندارید من جای دیگر رو باز نشون میدم که مطالعه کن. بله در چی؟ معاملات به من عام. خب اینجوری ای بحثش این نهی باشه فساد میشه یا نمیشه، محل بحثه. بعضی ها میگن نهی در معاملات که معروف این است که باعث فساد نمیشه، و در بعضی صور ما معتقده میشه این بحث نهی در معاملات عبادات بعدا میاد. کار نهش نده. این از لابلای کلمات علما استفاده میشه. این در بله چون قصد قربت اسم میکنه. بله این چیزی که از لابلای کلمات از صدور العلماء و اصطلاح کتاب صدور العلماء استفاده میشه. بگذرم. حالا اصطلاح فعلی اینه، فعلا آقایون وقتی میگم اینه، و اما راجع به کلام صاحب اصول از کدومیشون قائل به تفصیل شده، میگه اگر امارات و اصول در متعلقات احکام باشد اجزا هست، اگر در خود احکام باشد اجزا نیست. پس در متعلقات مجزی است. اساس دلیلم میاره، یه دلیلش ان الواقعت الواحد لا تتحمل اجتهادین، اما اگر در خود احکام باشه ایشون قائل به اجزا نیست. حالا این دیگه گفتم برای که دیگه تکرار نشه. هست گفتم اشتباهی نوشتن، هی از من سوال کردن. اگر در متعلقات باشد مجزی هست، یه دلیلش ان الواقعت الواحد لا تعمل اجتادین، یه دلیلش اصره، یه دلیلش چیز هم دو دلیل آورد. اگر در احکام باشد اجزا نیست. فصول اگر گیرتون اومد یا داشتید صفحه 406 اواخر فصول است، بحث اجزا ظاهر یه چاپم بیشتر نشده کتاب فصول تو اونجا که من اطلاع دارم، 406 اواخر کتاب فصول بحث اجتهاد و تقلید به تناسب بحث اجزا رو خیلی اونجا گفتن، چون تغییر رأی مجتهد میخوره به مسئله اجزا، اونجا گفت. و اگر هم دسترسی اون پیدا نکردید، خلاصش و مرحوم مشکینی در حاشیه کفایه در صفحه 433 نقل کرد، همین کفایه های محشای و حاشیه مرحوم مشکینی جلد دوم صفحه 433، ایشون تو حاشیه کلام فصول رو تلخیص کرده، کلام فصول خیلی مفصله ولی تلخیص کرده، ایشون نقل کرده، میخواد اطلاعی بیشتری بر دلائل فصول و تفسیر فصول و جزئیاتش پیدا کنید، میتوانید از این دو جا که گفتم ببینید. بگذرم. نه صاحبکاران همین نقل کرده آخر کفایه است، نه اونم هم تو اونم میگه فصل بین متعلقات احکام و احکام، متعلقات قالب الاجزا، احکام لم یقل الاجزا، صاحب کفایه اونجا نقل میکنه همون جلد دو. خب حالا این بحث دیگه تمامش کنیم بریم سراغ بله تصویب و تخته. البته در اینجا به عنوان تتمه مسئله اجزا بحث تصویب و تخته رو مطرح میکنه. اولا ارتباطش ببینیم با مسئله اجزا چیه، و اونیش که مربوط به مسئله اجزای اولا بگیم، بعد تصویب و تخته رو مستقلن و مستوفن بحث کنیم انشاءالله. اما اونی که مربوط به مسئله اجزای این است که آیا قائل شدن به اجزای احکام ظاهریه هل یوجب التصویب او لا یوجب التصویب، اگر من قائل شدم به این که اصول و امارات در شبهات موضوعیه مجزیست مثل مرحوم آخوند، یا قائل شدم به این که اصول و امارات در شرایط و اجزا چه شبهات حکمیه باشد چه موضوعیه باشد مجزیز، هل یوجب التصویب ام لا. خلاصه عنوان بحث اینه، من اگر قائل به اجزا باشم، خواه در یه مورد مثل مرحوم آخوند، خواه در دو مورد مثل بسیار دیگر از آقایون، خواه مثل ما، همه احکام ظاهری قائل به اجزا هستیم، همه مادامی که کشف خلاف به قطع و یقین نشده باشه قائل به اجزایی. چه مرحوم آخوند که در یک جا قائل به اجزایه، چه بسیاری از بزرگان دیگر که توسعه دادن در دو جا گفتن، چه ما که در همه جا میگیم احکام ظاهری موجب اجزایی، آیا این یوجب و تصویب یا لا یوجب و تصویب؟ این عنوان بحث. مرحوم آیا خوند کلامشون ببینیم چیه در اینجا تا بعد بحثای دیگر. ایشون رو هم رفته میگه ما سه رقم تصویب داریم، هم از کلامشون در اینجا استفاده میشه اجمالا و هم از کلامشون در بحث اجتهاد و تقلید. سه رقم تصویب داریم: تصویب محال و عقلی، دوم تصویب مجمع علی بطلانه، سوم تصویب جایز. جایز، حالا دلیل داریم یا نداریم، جایز. اما تصویب محال عقلی چیه؟ این است که قائل بشویم در واقعه حکمی نیست، اصلا خدا جعل حکم در وقایع نکرده، بعد از آنی که مجتهدین اجتهاد کردن و رأیشون بر چیزی استقرار گرفت، خدا جعل حکم بر طبق آراء مجتهدین میکنه. پس خدا در واقع هیچ حکمی نداره قبل از آنی که مجتهدین اجتهاد کنن، بعد از اجتهاد مجتهدین جعل احکام میکنه به تعداد آراء. همین است که میگن محال عقلیه دیگه، این محال عقلیه. چرا؟ برای همون اشکال دو بشه. اگر در واقع حکمی نیست، شما دنبال چی میگردی؟ ایها المجتهد دنبال چی میگردی؟ چیزی که نیست دنبالش میگردی؟ اگر در واقع حکمی جعل نشده، نه حکم واحد نه متعدد، نه یه حکم نه ده تا، هیچی نیست، صفحه واقع از حکم خالیه، شما میچرخید و بعد از آن که رأیت بر چیزی مستقر شد، اون وقت حکم الهی به تعداد آراء مجتهدین جعل میشه. این تصویب، ایشون میگه این تصویب محال عقلیه.
معروض
بحث ما نیست،
ما در
اجزا مجزی بودن. حالا اقسامشو بگیم تا ببینیم اجزا به کدومش میخوره، اجزا به هیچ کدوم اینا نمیخوره، ما با تقسیم بگیم. با اجازه بدیم، اجازه بدیم. فرضمون این است، فرضمون این است که چیزی خدا جعل نکرده، شما استفراغ وس میکنی برای پیدا کردن چی؟ طالب چی هستی؟ اجتهاد مگر استفراغ وس نیست برای پیدا کردن حکم الله؟ حکمی نیست که دنبالش میگردی، چیزی که نیست.
آیا خدا عالم نیست که چه
احکامی رو استنباط میکنه؟ بله عالمه، قبلا جعل کرده، این قسم دوم جعل نکرده، از اون استنباط میکنی و بعد جعل میکنی. ولی شما که استنباط میکنی دوباره چی میگردی؟ ایا المجتهد طالب چی هستی؟ چیزی در واقع نیست، خبر اینی جعل نشده، هرزی نه آقا، اینا دوم یا سومیه، قاطی کردید. در اینجا هیچ حکم جعل نشده، لا انشاء، لا بعدن، لا واحد، لا متعدد، هیچ. این محال عقلی، همون دور دیگه، به علت این که اجتهاد فرع بر وجود حکمه، حکمم که فرع بر وجود اجتهاد شد، از اجتهاد فرع بر این است که حکمی باشه، حکمم فرع بر این است که یه اجتهادی بکنی و خدا جعل حکم میکنه، خدا امضا میکنه، کار خدا امضای آراء شماست، شما برو استنباط کن تا امضا کنی. سوال میکنم من کجا برم دنبال چی میگردم؟ باید یه حکمی باشه من دنبالش بگردم، یا خطا برم یا خطا نرم. اگر هیچ حکمی در واقع نیست، بنابراین اجتهاد فرع بر حکمه، حکمم فرع بر اجتهاده، این دور لازم میاد، این محال عقلیه. یه نوع تصویب. اتفاقا خواهیم دید این همون تصویب اشعری است که ما خواهیم گفت و این معقول هم هست، نامعقول نیست، حالا شرحش رو خواهیم داد. هذا هو تصریب الاشعری على احتمال قوی اشعری. و اما قسم دوم که محال عقلی نیست اما مجمع علی بطلانه، آن این است که خدا از قبل می دانسته است که ما دنباله، که ما بعد از آنی که اجتهاد کردیم اجتهادمون به چه منتهی می شود. از همون وقت خداوند به تعداد آراء مجتهدین جعل حکم کرده من قبل، پس من قبل جعل حکم کرد و می دانست اجتهاد هر کس به کجا می رسد. پس بنده که می گردم حکم الهی رو پیدا کنم. حکم الهی در واقع است، اما در واقع یه حکم نیست. چند حکمه؟ به تعداد آراء مجتهدین حکم در واقع است. تصویب همینه که به تعداد آراء مجتهدین حکم در واقع باشه و از قبل باشه. این تصویبه. حالا مجمان علی بطلانه بقیده شیعه، چرا؟ به علت این که شیعه معتقد است لکل واقعت حکمون یشترک فیه العالم والجاهل فمن اصابه اصابه و من اخطاه اخطأ. چی عقیده شد؟ ادعای روایات متواتر رو این شده و قد پیدا کنید روایت به این مضمون پیدا نمی کنید، ولی ادعای تواتر شده به خاطر این که این عبارت نیست. یه چیزایی در روایاته که بعد روایت چون نمونش نشان بدیم از اونا اصارش میده. این که میگن روایت متواتر داریم بر این معنا، نه بر این عبارت. این اصاره روایاته که میرسیم انشاءالله که ان لله فی کل واقعه حکما یشترک فیه العالم والجاهل من اصابه و اصابه من اخطاء. بله اجماع از صدر اول این بوده. بله نه عقلی نیست، اینجا عقلی نیست. عقل که باطل نمیدونه اینو، عقل این قسم دوم باطل نمیدونه. نه آقا، تصویب نصفش مسئله عقلیت، نصف مسئله شریعت. قسم اولی مسئله عقلی بود، قسم دومی شرعیه. خب این هم مسمای به تصویب معتزلی است. چه شما مسلمین؟
چرا
دیگه؟
احکام
متعددی مثل هم خداوند جمع کنه برای یک کار. در یه اسلام مسلمین در محل واحد اشکال داره. بنده یه مجتهد، وظیفه من نماز جمعه، شما وظیفتون نماز ظهر در محل واحد نیست. اشخاص متعددن، مکلف به احکام متعدد هستن، اشکال نداره. حالا اینا میگن مسائل و مفاسدش با این اجتهاد حاصل میشه. حالا اجازه بدید من برسم. این احتمالا قول معتزل است، البته یک کمی با این تفاوت داره که من بعداً از متون خود کلمات عامه نقل میکنم. پس اولی احتمالاً اجتماعی، یعنی احتمالاً قویاً تصویب معتزل اشعری، این هم احتمالاً تصویب معتزلی، ولو یه خود از کردم فرق داره اونه که اونا میگه. و اما سومی نوع تصویب که تصویب شیعیه، تصویب ممکن، آن این است که ان لله تعالی فی کل واقعت حکم یشترک فی العالم و الجاهل. احکام واقعی متعدد نیست، یکیست. اما بعد از قیام اماره ممکن است حکم فعلی شما عوض بشود مطابق معدای اماره شود. حکم انشائی شما در هر حال به قوت خود باقی است، یک حکم بیشتر نیست. اما حکم فعلی گاهی به واسطه قیام اماره عوض میشه. پس اونی که حلقه اتصال همه شد، مکلفین کدام حکمه؟ حکم انشائی است، همه در آن مشترک است. اما اختلاف در چی ممکنه؟ در حکم فعلی. حکم فعلی شما با حکم فعلی من ممکن است دو تا باشد. توجه کرد؟ مرحوم آخوند می فرماید این تصویبی است که بنابر قول به سببیت چاره از آن نیست. اگر قائل به سببیت در باب امارات بودید، در امارات سببیت قائل بودید، باید این تصویب رو قائل بشید. حکم شعنی انشایی باشید، حکم انشایی در همه مشترک است. اما قیام اماره روی مبنای سببیت باعث می شود که حکم فعلی شما عوض بشود، نه حکم انشایی. حکم الله انشایی یکیست، حکم فعلی به سبب قیام اماره دگرگون شد. این نمه حال عقلی است، نه اجماع بر بطنانش داریم. ولی دلیل داره یا نداره؟ میگه دلیل نداره، اجماع بر بطنان نداری، ما بی دلیلی کار ما رو زار میکنی، دلیل نداری، چون سببیت دلیل نداره. حق این است که امارات از باب طریقیت و چته. بله، حق این است که امارات از باب طریقیت حجته. اگر دلیلی داشتیم بر سببیت میگفتیم، تصمیم باطلی هم نمیشد، نه تصمیمی میشد معتزلی، نه اشعری، نه تصمیم باطل عقلی میشد، نه تصمیم باطل اجماع بالاجماع میشد، تصمیم جایزی میشد. منتها دلیل میخواد امارات از باب سببیت حجت باشه، دلیل نداری. حق این است که امارات حجت است از باب طریقی منتها.
دیگر تبدیل در واقع لازم نمیمد، چون قبلا آنچه بود حکم انشایی واقعی بود، الان هم به صورت انشایی واقعی.
بله،
اما آنچه فعلی مناسبه
اون عوض شده،
چیزی فعلی نداشتیم قبلا که دیگر بودش بفرمانید.
چرا؟ برای شمایی که امار طور دیگری معدا شده، حکم فعلی شما نماز جمعه میشه، حکم فعلی من نماز ظهر میشه.
دگرگون
همین است که بنده و شما دو تا رأی داریم، هر دو حکم الهی است. هم نماز جمعه در حق من حکم الهی است، هم نماز ظهر در شما حق شما حکم الهی. تصویر دیگه، تصویر من چی میخوای؟ به تعداد آراء مجتهدین دیگه، همین انداز حکم فعلی متبدله. یعنی حکم فعلی در به تعبیر دیگر حکم انشایی در حق شما فعلی شده، در حق من غیر اون فعلی شده. حکم انشایی در حق شما فعلی شده، شما اصابت واقع کردی، حکم انشایی در حق من فعلی نشده، چیز دیگری فعلی شده. تصمیم معتزله میگفت در حکم انشایی هم حکم واحدی نیست، از اول خدا صد تا حکم جمع کرد. تصمیم معتزله میگفت اول صد تا حکم خدا وضع کرده، حکم واحد اصلا نداری. اما در این تصمیم شیعی میگیم یه حکم واحدی هست در واقع که خدا نازل کرده، بر پیغمبرش هم گفته، پیغمبر هم به اوصیا فرموده. فعلی ولی انشایی مشترک بین همه است. اگر کسی به این انشایی برخورد کرد، فعلی میشه، به واقع میرسه. اگر کسی امارش برخلاف این شد، یه حکم فعلی موقتا بر ضد اون پیدا میشه.
خدا عالم هم بریم که اینها به چه حکم میرسن، بنابراین باز جل میشه.
از اول جل نشده، بعد از آنی که امار قائم شد جل میشه. اشکال این نداره، اولش اون حکم نداشت، این حکم داره، سر تکرار میکنی. اون حکم اصلا در واقع نداشت، این حکم داره، اون حکم متعدد داشت، این یه حکم واحد داره. پس نه اولیست که لا حکم باشه، نه دومیست که حکم متعدد در واقع باشه. حکم واحدیست در واقع از اول هست. من اصابهو حکم فعلیش میشه، من اخطاءو حکم شعنیش میشه، حکم فعلیش بر طبق اماره میشه. ولیکن دقیق اونایی که قائل به تصویب باشند، به سببیت باشند، قائلند. نه خیلی، حالا من نه این تصویر معتزله.
بعد از ما میگه نسبت بده همه مسئله
اون کلام مرحوم شه، اونم نوعی دیگر از تصویر بده. حالا اجازه بدین عین مطلبی است که مرحوم آخوند من دارم حرف ایشون نرم میکنم، عین مطلب ایشونه، منتها ایشون مطلبش اینجا و اونجا قاطی خوده. این حالا ما جمع بندی کردیم و شماره بندی داریم عرض میکنیم. و اما این جمله، اما بنابر این که ما قائل باشیم به طریقیت در آمد، در اینجا هم باز دو مبنا تصور میشه. یکی مبنای کسانی که قائله
این
بنابر سببیت
بود،
نه این بنابر سببیت بود که تصویب لازم میامد، اما بنابر طریقیت که تصویب نیست، هیچ کدام از این تصویب ها نیست. دو نوع ممکنه مبنا داشته باشی، دو رقم هست. یکی مبنای کسانی که امارات رو قائل به طریقیت هم ولی جعل احکام طریقی قائلن، یعنی میگن خدا بر طبق این امارات احکام طریقی جعل کرده، احکام نفسی نه، احکام طریقی. احکام طریقی چیه؟ احکام طریقی وجوب و حرمتی است که شما را به سوی واقع میبرد، حکم نیست، اسمش همراش حکم طریقیه. مرحوم آخوند میگه ما این مبنامون نیست، حتی حکم طریقی هم قائل نیستیم. اماره قائل به طریقیتیم ولی جعل حکم طریقی بر طبق اماره هم قائل نیستیم. پس شما چی قائلید؟ میگن منجزیت و مؤثریت. هم اگر اصحاب الواقع کان منجزا، اماره اگر اصحاب الواقع کان منجزا، اگر اخت الواقع کان عذرا، حتی حکم طریقی هم به عقیدهشون جلب نشده، تصریح میکنه. یه جا که واقع داره البته حکم طریقی گفته، ولی اینجا تصریح میکنه که حکم طریقی هم جلب نشده است. خب نه بله؟ بله، غیر از مصدر نوعی از سببیت، نوع از سببیت، نه اینا هنجور سببیت میگه. حالا خب اینا اقسام سگانه، من نتیجه میخوام بگیرم. سرقم تصویب پیدا کردیم، تصویب محال عقلی، تصویب مجمان علا بطلانی، تصویب مجاز، دلیل داریم یا نداریم بمانه، تصویب مجاز. حالا مرحوم آیا خون میگه اجزا آیا سبب میشه برای تصویب؟ میفرماید نه، تصویب محال عقلی که نمیاد، تصویب مجمان علا بطلانه هم نیست. اگر قائل به اجزا شدی منکر احکام واقعی هستی؟ کسی که قائل به اجزا است احکام انشاییه رو منکره؟ بله نیست. قائلین به اجزا از میان ما منکر احکام انشاییه که نیستن، پس تصویبی لازم نمیاد. چون کسی قائل به تصویب بود که یا اصلا حکمی قائل نباشه یا متعدد قائل باشه. ما قائل به احکام انشاییه واحد است، بی کل واحدین واقع حکمون، تصویب هم که ببخشید اجزا هم که قائل باشی بازم حکم واقعی رو منکر نیستی. ما میگیم در واقع یه حکم الهی بیشتر نیست. اگرم مجتهد خطا کرد و مجزی هم دانستیم، این مجزی دانستن نفی حکم واقعی انشایی نمی کنه، درسته؟ مجزی دانستن، پس چکار میکنه مجزیه؟ یا مصلحت حاصل شده و یا تدارک مصلحت محال شده. اینجا علت بود دیگه، یا مصلحت به واسطه انجا عمل کردن به اماره مصلحت غرض حاصل شده، به خودشون غرض میگه، تعبیر خودشون میگه، یا غرض حاصل شده مجزی شده، یا اگرم حاصل نشده محال تحصیل اون غرض، مثل مولایی که آب گرم خورده دیگه آب سرد گوارا نمیتونه بخوره، محلش نیست. پس اینها که باعث اجزاء محال عقلی نشد، اجزاء مجمون علا بطلانه نشد، تذکر کرد. این جمع بندی کل مطالبی که اینجا و اونجا دارن. حالا ما سه تا نکته اینجا داریم را عرض کنیم. این بحث، بحث اجزاء و تصویب، بحث تصویب مستقل. بعد فعلا اجزاء و تصویب رو داریم میگیم که آیا اجزاء موجب تصویب است یا اجزاء موجب تصویب نیست. رابطه این مسئله رو با اجزاء داریم بحث میکنیم، بحث تصویب مستقل نیست. اجازه بدید مصلحت حاصل شده دیگه. دو حالت داری، دو حالت داری، یا غرض حاصل شده و لذا قائل به اجزا است، یا غرض حاصل نشده یا ولی تحصیل اون غرض محاله، بازم قائل به اجزا است، چون تحصیلش که محاله قائل به اجزا که باید. حالا سه ملاحظه در ذیل کلام مرحوم آخوند ما داریم. این سه ملاحظه را دقت کنید تا بحث اجزا و تصویب تمام بشه، بریم مستقلا سراغ بحث تصویب. عرض اول ما این است که اون قسم اولی که ایشون محال دانست محال نیست. در واقع هیچ حکم الهی نیست ابدا. در این حال به تعداد آراء مجتهدین خداوند بعدا جعل حکم میکنه. این استادش از کجا بود؟ دور لازم میونه. این دوری که شما گفتید به خاطر این است که معنی اجتهاد در میان ما شناخته نشده. ببینید اجتهاد دو تا اصطلاح داره. یه اجتهاد همین است که معروفه، استنباط احکام شرعیه ان ادلت تفصیلیه، این یه اجتهاد. اما یه اجتهاد به معنی الاخص هم دار، سنیا قائلن، ما قائل نیست. مال کجاست؟ مال اونجایی که لا نص فیه، اونجایی که نص در آن وارد نشده. میگن اونجایی که نص وارد نشده خدا اصلا حکم نداره. در مالا نصفی همه آمنه، عده زیادی از اهل سنت معتقدن لا حکم فیه. خب لا حکم فیه چه خواهی که بسر کنی؟ خدا اختیار قانونگذاری به فقها داده اجتهاد کنن، یعنی دنبال مصالح و مفاسد بگردن و آنچرا مصلحت میبینند جعل کنند. این اجتهاد معنیش مصلحت و مفسده رو سبک سنگین کن، قانون قرار بده. یه نوع تقنین و تشریع فقیه. این در میان اهل سنت هست. منتها منابع این تشریع چیه میرسیم بعدن. گاه دیگه از قیاس حکمش رو بفهم. قیاس کن ببین در حکم شرع شبیهش چیه، مثل اون قرار بده، توی مشه قرار بده، حکم رو تو الان وضع میکن. گاهی میگن از استحسان، گاهی میگن از مصالح مرسله، گاهی میگن از صد ذرایع. این چهار تاست، شرعش بعد انشاءالله. منابع چهارگانه تشریع: قیاس، استحسان، مصالح مرسله، صد ذرایع. در حقیقت اینا یه نوع اختیار قانونگذاری به فقیه میدن در مالا نصفی و معتقدن مالا نصفی لا حکم فیه. خب نمیشه که خالی از حکم باشه، میگن اختیاراتی به فقها داده شده. حالا فقیه وقتی آمد جعل حکم کرد، خدا امضاش میکنه. این اجتهاد دنبال حکم الهی گشتن نیست، اون اجتهاد اولی بود، به معنای عام بود که به معنی گشتن دنبال حکم الله بود. اجتهاد دومی که اهل سنت قائلن و شیعه ابدا قائل نیست، چون معتقده همه چیز حکم داره، پیش معصومه، روی مبنای عصمت و وراثت علم پیغمبر شیعه معتقد است همه چیز حکم داره، ولی اهل سنت عده زیادی معتقدند پیغمبر و قرآن احکامی آوردن، هر چی در کتاب الله و سنت ما فیه نسونه، هر چی در کتاب و سنت نیست اصلا خدا جعل حکم نکرد. شما جعل حکم نکرده دنبال حکم الهی هم نمیگردی، مجتهد چکار میکنی؟ کوشش میکنی، سبک سنگین میکنی، این مصلحت مسلمین چیه؟ چی هماهنگ با احکام دیگر اسلامی؟ چی مناسبه؟ آیا شما امروز در باب مثلا حال مثال بزنیم معلوم میشه، در باب این که آیا زکات در اسکناس هم هست یا نیست، میگن این لا نصفیه، مثلا کال لا نصفیه چطور شد؟ بنشین حساب کنیم واقعا زکات از اسکناس بگیریم مناسب تره یا نه مناسب تر نیست، با احکام اسلام هماهنگ کدام میشه؟ مطالعه میکنیم به اینجا میرسیم که بابا اگر بخوان زکاتی ندهن مردم از اسکناس، دیگه فقرا کارشون زمین میمانه، طلا و نقره هم که نیست. خیلی خوب، حالا اونی که اسکناسش کمه شما پیدا کن از اون کم اسکناس تقلید کن، ترجمه کن. خب ما می نشینیم و فکر میکنیم و میبینیم، خب مصلحت اینه که بگیریم، مصلحت اینه بگیریم، تشریع میکنیم، قانون میذاریم، اینن مثل مجالس قانونگذاریه، منتها با این دفعون مجالس قانونگذاری دنیا تمام نمایندگان یه مملکت یه چشم میشن قانون میذارن و اکثریت یه قانون، اما اینا ماشاءالله هر مجتهدی در هر شهری ده برای خودش یه قانون میذاره و قول و قانونش هم قانون الهیه، خدا امضا کرده. اگر اجازه وقت تمام شده، اگر اجتهاد اجازه اگر اجتهاد این باشه، این دیگه ربطی به اون اجتهاد بنی استنباط احکام الله من ادلتها نداره، این نوع اجتهادیست که سنی قائله، رو مبنای خودشون هم قائله، به تصمیم اشعری هم هستن، هیچ محال عقلی هم لازم نمیاد. انشاءالله فردای بازی توضیح در این باره از خواهد.